تراکه 185 کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. این جمله تفصیل آن اجمالی است که جمله قبل بر آن دلالت می کرد. چون جمله قبل اجمالاً می گفت که رسول و مؤمنین به آنچه نازل شده ایمان آوردند، ولی شرح نمی داد که آنچه نازل شده به چه چیز دعوت می کند. جمله مورد بحث شرح می دهد که کتاب نازل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به سوی ایمان و تصدیق همه کتب آسمانی و همه رسولان و ملائکه خدا که بندگان محترم او هستند دعوت می کند. هر کس به آنچه بر پیامبر اسلام نازل شده ایمان داشته باشد، در حقیقت به صحت همه مطالب نام برده ایمان دارد. لا نفرق بین احد من رسله. این جمله حکایت گفتار مؤمنین است، بدون اینکه بفرماید مؤمنین گفتند. و ما در تفسیر آیه شریفه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پاورقی یکم، نکته عمومی این طرز حکایت را بیان کرده و گفتیم این طرز بیان از زیباترین سبک‌های قرآن نیست، و اما نکته‌ای که مخصوص آیه مورد بحث است، علاوه بر این که بیانگر حالت و گفتار مؤمنین است، این است که از خصوص حال مؤمنین گرفته شده، حالی که در ایمانشان به آنچه خدا نازل کرده داشتند. بنابراین جمله مورد بحث زبان حال ایشان است، نه زبان قال، و به فرض اینکه گفته باشند، هر کسی در دل خود آن را گفته است. و سبک زیبایی که در این آیه به کار رفته این است که یک گفتار را که از مؤمنین حکایت کرده، نیمی از آن یک شکل است و نیم دیگرش شکل دیگری دارد، و آن جمله لا نفرق بین احد منهم و جمله و قالوا سمعنا و اطعنا است که اولی را بدون قالوا گفتند آورده و دومی را با آن، با اینکه هر دو گفتار مؤمنین در پاسخ دعوت پیامبر است. حال باید دید وجه آن چیست. وجهش همان است که در گذشته نیز گفتیم. جمله اولی که کلمه گفتند ندارد، زبان حال ایشان، و جمله بعدی که آن کلمه را دارد، زبان قال و گفتار ایشان است. قبلا خدای تعالی از حال یک یک آنان به طور جداگانه خبر داده و فرموده بود کلن آمن بالله، ولی در جمله مورد بحث از آن سیاق به سیاق جمع برگشته فرمود لا نفرق بین احد تا آخر دعایه، و این برای آن است که در اهل کتاب امور نام برده به طور دست جمعی واقع می شد. مثلا یهود میان موسی و عیسی و محمد و نصارا میان موسی و عیسی و محمد فرق می گذاشتند و به همین جهت دست دسته شدند و ادیان جداگانه درست کردند، با اینکه خدا همگی آنان را به یک امت و یک دین که دین فطرت است خلق کرده بود. و همچنین درخواست مؤاخذه نکردن و حمل و تحمیل ننمودن را به جماعت آنان نسبت داد، و نیز در آخر آیه درخواست نصرت دادن به ایشان علیه کفار را به همه نسبت داد، نه تک تک افراد. برخلاف ایمان که چون در حقیقت قائم به تک تک افراد است، به افراد منصوب نمود. پاورقی 1 سوره بقره آیه 127. ادامه متن. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. جمله سمعنا و اطعنا انشاء است، نه اخبار. نمیخواهند خبر دهند که ما شنیدیم و اطاعت کردیم، بلکه میخواهند به تعبیر فارسی بگویند به چشم اطاعت، و این تعبیر کنایه است از اینکه دعوت تو را اجابت کردیم، هم با ایمان قلبی و هم با عمل بدنی. چون کلمه سمع در لغت کنایه گرفته می شود از قبول و اذعان به قلب، و کلمه اطاعت استعمال می شود در رام بودن در عمل. پس با مجموع دو کلمه سمع و طاعت، امر ایمان تمام و کامل می گردد. و جمله سمعنا و اطعنا از ناحیه بنده انجام دادن همه وظایفی است که در برابر مقام ربوبیت و دعوت خدا دارد و این وظایف و تکالیف همه آن حقی است که خدا برای خود به عهده بندگان گذاشته که در کلمه عبادت خلاصه می شود. همچنان که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ايطعمون. پاورقی یکم. و نیز فرمود الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی. پاورقی دوم. و خدای تعالی در برابر این حقی که برای خود قرار داده، حقی هم برای بندهش بر خود واجب ساخته و آن آمرزش است که هیچ بنده‌ای در سعادت خود از آن بی نیاز نیست، از انبیا و رسولان بگیر تا پایین تر، و لذا به ایشان وعده داده که در صورتی که اطاعتش کنند و بندگیش نمایند ایشان را بیامرزد. همچنان که در اولین حکمی که برای آدم و فرزندانش تشریع کرد فرمود قل نحبتوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاورقی سوم. و این نیست مگر همان آمرزش. و چون مؤمنین با گفتن سمعنا و اطعنا به طور مطلق و بدون هیچ قیدی اعلان اطاعت داده در نتیجه حق مقام ربوبیت را ادا کردند، لذا به دنبال آن حقی را که خداوند متعال برای آنان بر خود واجب کرده بود مسئلت نموده و گفتند غفرانک ربنا و الیک المصیر. کلمه مغفرت و غفران به معنای پوشاندن است و برگشت مغفرت خدای تعالی به دفع عذاب است که خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگی است، نواقصی که در قیامت که بنده به سوی پروردگارش برمی گردد فاش و هویدا می شود. پاورقی ها. یک، من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند. من از آنان نه رزقی می خواهم و نمی خواهم طعامی به من دهند. سوره زاریات آیه 57. دو، آیا ای بنی آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او برایتان دشمنی آشکار است و اینکه تنها مرا بپرستید؟ سوره یاسین آیه 60. 3. همگی از بهشت به زمین فرود آیید، پس اگر از ناحیه من هدایتی به سویتان آمد که حتما هم خواهد آمد، آن را پیروی کنید که هر کس پیروی کند نه ترسی بر ایشان هست و نه اندوهناک می‌گردند. سوره بقره آیه 38. ادامه متن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کلمه وسع به معنای توانایی و تمکن است و اصل در آن وسعت مکانی بوده و بعدها قدرت آدمی چیزی نظیر ظرف تصور شده که افعال اختیاری آدمی از آن صادر می شود. در نتیجه کارهایی که از آدمی سر می زند در حدود قدرت و ظرفیت اوست، حال یا کم است و یا زیاد، و آنچه از آدمی سر نمی زند ظرفیتش را نداشته. در نتیجه این استعمال معنای وسعت به طاقت منطبق شده و در آخر طاقت را وسع نامیده، گفتند وسع آدمی، یعنی طاقت و ظرفیت قدرت او. خواننده عزیز توجه فرمود که تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی میگوید طاعت که اعضای جوارحش بتواند آن فرمان را انجام دهد، چون اطاعت به معنای متابعه است، یعنی تاثیرپذیری قوا و اعضای آدمی در اثر فرمان کسی که به او امر میکند. و اما چیزی که متابعه بردار نیست، مثل اینکه مثلا به کسی امر کنند که با چشم خود بشنود و با گوش خود ببیند و یا در آن واحد در چند مکان دور از هم حاضر شود و یا برای بار دوم از پشت پدر عبور کرده در رحم مادر قرار گیرد و دوباره از مادر متولد شود. چنین چیزی نه قابل اطاعت است و نه عامر حکیم تکلیفی مولوی درباره آن صادر می کند. پس اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و طاعت تحقق نمی‌پذیرد مگر در چهارچوب قدرت و اختیار انسان، و این افعال مقدور و اختیاری است که انسان به وسیله آن برای خود نفع و یا ضرر کسب می‌کند. پس کسب خود بهترین دلیل است بر اینکه آنچه آدمی کسب کرده و متصف به آن شده وسع و طاقت آن را داشته است. پس از آنچه گفتیم این معنا به خوبی روشن شد که جمله لا یکلف الله کلامی است مطابق با سنتی که خداوند در بین بندگانش جاری ساخته، و زبان همان سنت است و آن سنت این است که از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یک از بندگان خود تکلیف کرده که در خور فهم او باشد، و از اطاعت آن مقداری را تکلیف کرده که در خور نیرو و توانایی بنده باشد، و نزد عقلا و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمول و متداول است. و نیز روشن گردید که معنای جمله نام برده درست با کلامی که در آیه قبل از رسول و مؤمنین حکایت کرد که گفتند سمعنا و اطعنا منطبق است، نه چیزی از آن کم دارد و نه زیاد. و نیز معلوم شد که مضمون جمله نام برده یعنی لا یکلف الله نفسا هم به آیه قبل از خود ارتباط دارد و هم به آیه بعد از خود. اما نسبت به ما قبلش برای اینکه این جمله می‌فهماند، خدای تعالی بندگان خود را به بیش از امکاناتشان در سمع و طاعت تکلیف نمی‌کند. پس سمع و طاعتی که در آیه قبلی بود همان وسع در این آیه است. و اما نسبت به جمله‌های بعدی، برای اینکه جملات بعدی این معنا را می‌رساند که درخواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین که خدا بر خطا و نسیان آنها را مؤاخذه نکند و چیزی را که طاقتش را ندارند بر آنان تحمیل نفرماید، هرچند درخواست بخشش از اموری بیرون از توان انسان است، لیکن از باب تکلیف به اموری نیست که در وسع آدمی نباشد. چون قبلا هم گفتیم منظور عذابهایی است که ممکن است در برابر تمرد و نافرمانی بر آنان تحمیل کند. خواهید گفت خطا و نسیان تمرد نیست چون از اختیار آدمی خارج است. در پاسخ میگوییم درست است، ولیکن مقدمات خطا و نسیان اختیاری است و ممکن است با جلوگیری از مقدمات آن و یا تحفظ از آن از پیش آمد آن جلوگیری نمود. پس خطا و نسیان به این ملاحظه امری اختیاری است، مخصوصا در مواردی که ابتلای آدمی به آنها به خاطر سوء اختیار خود آدمی باشد. این مطلب عیناً در مورد عسر هم می آید، چون عسر یعنی اینکه خداوند مردمی را که از تکالیف آسان او تمرد و سرپیچی کرده اند به عنوان کیفر تکالیفی دشوار بر ایشان وضع کند، و این کار برخلاف حکمت نیست تا انجام آن از خداوند قبیح باشد، زیرا مقدمات آن را خود انسان‌ها با اختیار خود انجام دادند. پس در نسبت دادن آن به خدا هیچ محظوری ندارد.